آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاک رو
باید
هم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. مهر ماه 94، گفتگوی ما را از تماشاخانه امارت مسعودیه خواهید شنید. نمایش جنایت و مکافات، بازیگر این اثر مجید آقا کریمی.
سلام میکنم به شما و مخاطبین محترم تیوال، امیدوارم که سلامت باشن.
جناب آقا کریمی عزیز، بدون مقدمه از شخصیت و کاراکتری که در این نمایش ایفا میکنید، از یک بازپرسی که ایفا میکنید بفرمایید برای شنونده.
بله، البته جنایت و مکافات رو خیلی ها خوندن حتما. یه شخصیتی هست به اسم پاریفری، بازرسی هست که یا بازپرسی هست که توی این رمان حقیقت رو تقریبا راجب راسکولنیکوف کشف میکنه و سعی میکنه با اشرافی که به مسائل روانشناسی داره راسکولنیکوف رو وادار بکنه که اعتراف بکنه، چون ما جای دیگه میبینیم که یک نقاشی میره و به جرم اعتراف میکنه و دستگیرش میکنن و همه چی هم مو به مو درسته. کلیتش این هست.
یک تضادی بین راسکولنیکوف و شخصیتی که شما بازی میکنید بارسپورس وجود داره. اون تضاد هوشمندی هر دو طرف هست که حالا هوشمندی راسکولنیکوف او رو بازپرس رو به سیطره خودش گرفته، باعث تعجب بازپرس شده. چقدر این فضا و این حسی که در نمایشنامه و در خود رمان وجود داره به بازی شما کمک کرد؟
البته ما این کاری که داریم انجام میدیم و اجرا میکنیم یک چیز فشرده است. حالا من به کاری به سبک و حالا اینجور چیزها ندارم، اما ما یک سری تابلو میبینیم، در واقع یک سری مقطع و برش از این رمان رو میبینیم که البته به صورت نمایشنامه در اومده و ما جاهایی در این مقاطع ظاهر میشیم و یک سری گفتگوها رو با هم انجام میدیم. راجب هوشمندی راسکولنیکوف گفتین، قطعا خب یک آدمی که برگزیده است از نظر داستایوفسکی و و قطعا هوشمند بوده که یک سری دغدغه ها داره برای خودش، که دانشجو هم هست و دست به این کار میزنه، یک سری اهداف برای خودش داره، یک ایدئولوژی برای خودش داره، قطعا آدم هوشیار و هوشمندی هست و پاریفری هم این قضیه رو میدونه و خب پاریفری هم آدم زرنگی هستش. عرض کردم با اشرافی که به مسائل روانشناسی و حالا چیزهای دیگه داره، سعی میکنه زیرکانه این گفتگو رو با راسکولنیکوف پیش ببره و خب کار سختی هم در پیش داره. حالا ما کار سختری هم در پیش داشتیم، چون ما اصلا نمیتونستیم اون رمان رو با اون گستردگی و با اون شرح و بست اجرا بکنیم اینجا. و میگم تو همین تابلوها ما باید مراحل مختلف رسیدن به اون نهایت رو نشون میدادیم.
پاریفری در صحنه حضور داره تا پایان داستان و تمام اتفاقات ذهنی راسکولنیکوف میفته و هی کات‌های مختلف، همونطور که فرمودین، این نگه داشتن حس و این به جریان حس در راسکولنیکوف اتفاق میفته به خاطر شخصیتی که داره. اما شما یک روند روبه رشد رو در نمایش حس میکنم که داره شخصیت شما، که یک شخصیت ثابت است و انگار دانای کل این ماجراست. از این اتفاق بفهم.
دانای کل و اینها رو میگم، هر چیزی میتونیم اسمشو بذاریم، وجدان میتونیم بگیم، حالا قانون میتونیم بگیم، هر چیزی هست. یه مقدارم شباهت داره به شخصیت جابر بینوایان، حالا با آقای آشفتم صحبت میکردیم چند روز پیش، اینو میگفتیم. بله، من البته شما به لحاظ بازیگری گفتید که چه اتفاقی میفته اینجا، یا حالا به لحاظ متن و اینها گفتین که
در هر دو صورت
اونجوری. من آره، من یک اتفاق سختی برام میفته، من گوشه های صحنه میشینم، یک سری اتفاقات میفته و مرحله بعد وارد میشم که حالا تو خود رمان چند روز گذشته حالا و من باید این مراحل رو هی طی بکنم، جور دیگه‌ای اون حالات و اون حسا رو نشون بدم. پله به پله این کار، اون گوشه که اصلا برای خودم فکر میکنم در واقع تمرکز میکنم و پامو تو مرحله بعدی میذارم. این اتفاقی که به شخصه برام میفته گوشه های صحنه و سعی میکنم که در حد توان خودم این کار انجام بدم، حالا دیگه نمیدونم چقدر قابل لمس هست روی صحنه.
حالا یه مقدار ریستر بشیم در شخصیت شما و بخوام یه ذره تحلیلی تر نگاهش بکنیم. شخصیت شما چیه؟ بعضا من خودم به عنوان یک فرد حقیقی وقتی که نگاه میکنم به شخصیت شما میبینم که خود درون پاریفری هم یک شخصیت پر از آزاره، پر از روان پریشیه که تونسته در پشت یک چهره نگهش داره. چقدر این تعریف من درسته؟
قطعا پاریفری هم آدمه، یعنی ما نمیتونیم مطلق بگیم که این یک انسان مثلا خیلی محکم و استواره که الان بدون هیچ گونه تزلزلی. پاریفری هم مشکلات روانی خودش رو داره در اصل و آخرش هم میبینیم. میگم تفاوتی که با ژاور داره، ژاور تا آخر سبر وای میسته سر حرف خودش، چون نماینده قانون هست و قانون هیچ موقع عوض نمیشه و تا آخرم حرفش یکیه. اما اینجا پاریفری رو میبینیم که یک مقدار دلسوزی میکنه برای راسکولنیکوف، سعی میکنه نصیحتش بکنه، سعی میکنه اونو از این وضعیت نجاتش بده، حتی راه جلوی پاش میذاره، میگه تو میتونی خودتو بزنی به جنون، بگی من دیوانه بودم، اینجوری بودم، مریض بودم و از اشد مجازات نجات پیدا بکنی. راه جلوی پای راسکولنیکوف میذاره، در واقع میخواد هم کمکش بکنه و هم اینو به اعتراف برسونه، در واقع نمیخواد که اینو ببره پای چوبه دار. میگم یک جور یه چیزی هست، یه تضادی بین اون ژاور و پاریفری وجود داره و من اینو تو همین جزئیات میبینم و آخرم میبینیم که با اون شدت با راسکولنیکوف صحبت میکنه و ازش میخواد که بره اعتراف بکنه و بهش میگه که تو قطعا میتونی به زندگی ادامه بدی، تو به ابد محکوم نمیشی، تو حق زندگی داری، برو زندگی کن، حتما خدا برات نقشه‌ای داره. پاریفری هم ایدئولوژی برای خودش داره، تفکری توی ذهنش داره که بر اساس اون داره عمل میکنه.
چقدر میتونیم ایشون رو نماد جامعه روشنفکری که فهمیده همه چی رو میدونه ولی اقدامی نمیتونه بکنه در راستای درست کردن و اصلاح جامعهش، فقط میدونه که این موارد هست و داره حالا هدایت میکنه کسی رو که این جرأت رو پیدا کرده، که جایی از نمایش هم دیالوگی داره میگه اون جسارت رو تو پیدا کردی.
شاید نمیدونم، من میگم شما این چیزایی که میگید حالا من الان به این قضیه فکر نکرده بودم، شاید اینجوری هم باشه. میگم قطعا ایدئولوژی توی ذهنش داره، تفکراتی داره که بر اساس اون داره عمل میکنه، تفکراتی که مال اون سیستم هست و سعی میکنه راسکولنیکوف بر اساس اون هدایت بکنه. کلیتش فکر کنم اینه. آره،
یه دیالوگ خیلی جذابی شما دارید، من اینجا نوشتم. لذت از کاری میبره که میدونه اون کار داره میکشتش.
درست.
از این بفرمایید، از این حس و حال لذت بردن از
نمیدونم، این شاید برگرده به همون صحبت قبلی که گفتم، اون هم برای خودش مشکلات و درگیری های خودش رو داره دیگه، اون هم داره کاری رو انجام میده که به فنا میرسه و به مرگ میرسه، میدونه که داره چی کار میکنه و داره انجامش میده. میگه ما همه ما به نوعی دیوونه ایم. حالا اون یه کار خودخواسته هست و داره انجامش میده، اما خب راسکولنیکوف یه اقدامی کرده توی جامعه دیگه و پاریفری میخواد اونو متوجه این کار بکنه. فکر میکنم همینه، حالا زیاد چیز خاصی راجبش ندارم بگم.
از اجرای این نمایش در امارات مسعودیه بفرمایید.
خیلی جذاب، برای من خیلی جذابه. ما اول که اینجا اومدیم خاکدونی بود در اصل، هیچی نمی فکر نمیکردم که اصلا به نتیجه برسه. ما اصلا قرار بود توی تالار حافظ اجرا بریم که بنا به دلایلی نشد و خیلی برامون جذاب بود که اینجا به تدریج تبدیل شد به سالن و بالاخره اجرایی شد. برای من خیلی خوبه که از اون مرکز تئاتری بیرون هستیم، توی حاشیه‌ای داریم اجرا میکنیم و این حاشیه مهم شده با اجرای ما و جون پیدا کرده، روحی توش تزریق شده با اجرای ما و امیدوارم که با اجراهای بعدی، اجراهای خوب بعدی هم این اتفاق ادامه پیدا بکنه. خیلی جای جذابیه، من که واقعا باش حال میکنم، فکر میکنم بقیه بچه هم همین جوری هستن.
کم کم پیدا شدن چون این فضاهایی در تئاتر ما که کم نیست، کم کم داره یکی یکی خودش رو نشون میده، چقدر تأثیر میتونه بذاره در رشد تئاتر ما؟
حتی من قبلا هم گفتم چون ما به لحاظ سخت افزاری خب امکانات کم داریم دیگه، یک سالن حرفه‌ای با این وضعیت خیلی به درد جریان تئاتر ما میخوره، چون من دیدم دی گروه هایی که در به در دنبال سالن هستن، موقعیت مناسب هستن که این کار رو انجام بدن. اگر همچین چیزهای گوشه و کنار شهر به وجود بیاد، از اون تمرکز زدایی هم میشه دیگه، همه سراغ تئاتر ایران شهر و تئاتر شهر و اینا هم نمیرن، میدونن جاهای مختلفی هم هست با کیفیت خوب. حتی آقای پاکتل چند وقت پیش توی خاوران بودن، میگفتن یک سالن خیلی خوب اونجا هست با امکانات عالی که خب الان نمیشه ازش بهره برداری کرد چون اختلاف هست سر مالکیت اون، ولی به نظرم خیلی خوبه، اتفاق خوبی، امیدوارم که گسترش پیدا بکنه، ولی با مدیریت درست و کارهای خوب توش اجرا بشه. در واقع کارهای سطحی و چیپ توش نبینیم دیگه، چون ما داریم توی منطقه‌ای به اسم چراغ برق و خیابون ملت و جایی که لوازم یدکی ماشین می‌فروشن داریم کار تئاتر جنایت مکافات رو اجرا می‌کنیم. خیلی اتفاق خوب، من حس خوبی دارم وسط اون همه موتوری و ماشین و چه میدونم آدمای این شکلی داریم همچین کاری رو اجرا میکنیم. امیدوارم تأثیر بذاره تو محیط اطراف، آدم ها کم کم متوجه بشن، وارد این سالن بشن و کار ببینن، کار تئاتر.
برای سوال پایانی، اوضاع احوال تئاتر این روزهای ما رو چگونه ارزیابی میکنیم؟
قطعا اوضاع خوبی نیست دیگه، اوضاع بلبشوی در هم بر همه، یعنی هیچکی تکلیف خودشو در واقع نمیدونه. من یادم تا 7-8 سال پیش میدونستیم که یک سری جشنواره داریم، یک سری متن بهشون میدیم، این متن‌ها تصویب میشه، بعد وارد اون جشنواره میشیم، مخصوصا جشنواره فجر توش کار اجرا میکنیم، یا اینکه خارج از جشنواره فجر یه سری کارا بازبینی میشه، تایید میشه و بهش بودجه اختصاص داده میشه و اون آدم‌ها با خیال راحت میرن کارشون رو اجرا میکنن، غم اینو ندارن که حالا چقدر تماشاچی خواهند داشت، چقدر کارشون فروش خواهد کرد و چقدر تای کار دستشون رو خواهد گرفت. این اتفاق می افتاد، ما قرارداد داشتیم، حالا قرارداد تیپ برای بازیگرا بود و حالا با انواع اقسام عوامل، این قضیه کم کم از بین رفت، در واقع با پنبه سر تئاتریا رو بریدن. اول گفتن که بودجمون کمه، اونایی که میتونن بیان گیشه برن، بعد یهو گفتن اصلا نداریم، بیاد گیشه برید، بعدن گفتن که قطعی باید بیان گیشه برین، یعنی اصلا باید پول در بیارین، یه مقدار پولتون هم به ما بدین، یعنی تئاتری که همه جای دنیا بهش کمک میشه داره به دولت کمک میکنه، یا به اون سیستم و داره به اون سالن یا حالا هر شرکت و چیزی هست، سازمانی هست، داره کمک میکنه. یعنی چقدر هست سر و تهش که ما تئاتری هم داریم میگیم بفرمایید، اینقدر هم از جیبمون برای شما. بنابراین کارگردانه تئاتر الان مجبور میشن یه سالادی درست بکنن، یعنی آقا چیکار میتونیم بکنیم برای این کار، اگه تماشاگر نیاد، میدونم فلانی و فلانی بازیگرای خوبی هستن، ولی ما مجبوریم فلان مثلا کشتیگی رو بیاریم با مثلا چه میدونم فلان. من کاری ندارم به این که هیچ ایرادی نداره که فلان ورزشکار یا فلان چه میدونم آهنگساز یا فلان خواننده بیاد، اگه کارشو درست انجام بده خیلی هم خوب، ولی هجوم یه سری چیزها رو میبینیم به سالن تئاتر که واقعا هم کار رو درست انجام نمیدن، خیلی هاشون نه همه، در اون سطحی که باید باشه. کارگردان مجبور میشه یه همچه سالادی درست بکنه برای تماشاچی. تماشاچی ما هم که الان داره با خوراکی که توی تلویزیون بهشون میدن، حالا خیلی هاشون هم که ماهواره تماشا میکنن بی‌حوصله شدن، میان فقط میخوان یه چیزی ببینن برای سرگرمی، و تئاتری ما هم وا دادن خیلی هاشون، یعنی آقا هر چی تو میخوای من برات اجرا میکنم، تو فقط به من بگو چی میخوای، میخوای من مثلا برات این وسط چه میدونم بچرخم، برقصم، جوک بگم، فقط تو خسته نشو، بذار من چی میخوای نیم ساعت کار برات اجرا بکنم، یه ساعت باشه، دو ساعت خستت میکنه، ببخشید. یعنی عوض این که ما بیایم بگیم آقا جان تماشاشید بیا دنبال ما، من یه فضایی رو کشف کردم، بیا با هم اینو ببینیم، با هم راجبش فکر بکنیم، این اتفاق از بین رفته دیگه، مثل سابق نیست. قبلا من یادم که این فضا وجود داشت، دیگه نیست، یعنی الان یه بلبشویی هست دیگه، خیلی کم یه سری آدم ها سر جای خودشون وایستادن و سعی میکنن که این کارا رو انجام بدن، گرچه اونها هم زحمت میکشن سر همین کار. یکی دو نفر دوستان خب اومدن اسپانسر کار شدن، سرمایه گذار کار شدن، ما به واسطه اونها تونستیم که اینجا سر پا وایسیم و کار بکنیم، والا با وجود این وضعیت خب هیچ پولی هیچ چیزی دست کسی رو نمیگرفت دیگه.
بسیار عالی، ممنونم از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. برای سخن پایانی برای شنوندگان عزیز ما در خانواده بزرگ تیوال اگر صحبتی دارید بفرمایید.
صحبت این که از کارها حمایت بکنن، کارها رو تحمل بکنن، اگه یه مقدار خستگی ذهنی براشون ایجاد کرد ناراحت نشن. به هر حال تئاتر یه مکانیه برای فکر کردن، برای کشف کردن. گاهی اوقات شما میرید یه چیزی رو میبینید که هیچ ذهنیت قبلی راجبش ندارین، تحمل کنین، کارها رو ببینین، کارهای جوونا رو ببینین، کارهای آدمایی که نوآور هستن رو ببینید، تحمل بکنین و راجبش حرف بزنین. به هر حال تئاتر خاص‌ترین هنر دنیاست که هیچ اثری هم ازش توی کائنات، یعنی همش میره کائنات و هیچ اثری ازش باقی نمیمونه. فیلم تئاتر اصلا به درد نمیخوره، چون ما اصلا اون اتمسفری که موقع حضور توش داریم و تو فیلم نمیتونیم ثبت بکنیم. ازشون میخوام که برن کارها رو ببینن و از دانشجوها اجراهای حرفه‌ای حمایت بکنن. این بزرگترین کاری که میتونن بکنن.
ممنونم از شما و سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که همراه ما یعنی تیم آوای تیوال هستید. تا آوای بعدی که من رسول حسینی در خدمت شما عزیزان باشم، مراقب خودتون و مهربانیاتون باشید. خدا نگهدار.